бар шумо хабаргузоришҳои рӯзи охирони моҳи октябрро аз студияи радиои Озодӣ ман Шаҳло Гулхоҷа маърифӣ мекунам. Сархати мавзӯъҳои муҳим. Моликони бозори Ҳоҷи Шарифи Хатлон гуфтанд, ки дуконҳои аз сухтор зарардидаро барқарор мекунанд, вале маълум нест, ки зиёни молии тоҷиронро касе ҷуброн хоҳад кард ё не. Зиндагӣ дар чордевори хобгоҳи нимсохт, даҳо омӯзгори ҷавон аз гӯшаву канори Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён аз бехонагӣ саргардонанд. ва роҳи охира дар душанбе маросими видо бо донишманди барҷастаи тоҷик Худои Шарифов баргузор шуд. Ин олими шинохта шоми дирӯз даргузашт. Субҳи дирӯз бозори Ҳоҷи Шарифи шаҳри Қурғонтепа, калонтарин бозор дар вилояти Хатлон, оташ гирифт. Раёсати оташнишонии вилоят мегӯяд, сухтор дар нуқтаи фурӯши масолаи сохтмонӣ сар зад ва 370 метри мураббаъро фаро гирифт. Ба гуфтаи ҳамин раёсат, ҷузу томҳои оташнишонӣ сари вақт ба маҳалли ҳодиса расиданд. Тибқи гузоришҳо, дар пай сухтор касе осеб надид ва зиёни оташсӯзиву ҳаҷми хисорот дақиқ мешавад. Дар ин бора Орзуи Карим аз шаҳри Қурғонтепа гузориш медиҳад.
ما در نزدیک بازار حاجی شریف در شهر قرغانتپه قرار داریم که نزدیک به شهری سربند است که گفته می شد تدبیرها به خاطر پیشگیری از سوختورها اینجا گرفته شده است.
با اطلاع ریاست سوختور در بازار ساعت 8:15 دقیقه صبح یک شنبه سر زده و جزء اتمهای آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند.
مسئولین بازار حاجی شریف فعلا از شرح این سوختور خبرداری میکنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که سبب سر زدن سوختور به هم رسیدن ناقل های برقی است.
بر اساس خلاصه مقدماتی متخصصان سوختور از یکی از ایوان‌های قسمتی مصالح ساختمانی بازار شروع شده است.
چقدر ضرر دیدید؟ چند سامان؟ نگفتن که سببش چی است؟
سبب یک
اما مقامات این بازار گفت که آنها هر چیز زودتر برای صاحب قرون دکانهایی که در کومی آتش رفتند برقرار میکنند. اما سوال به جواب این است که آیا اون ضرری که صاحب قرآن دیدند جبران میشود یا نه؟
برنامه را از ولایت خطلان ادامه میدهیم. دادگاه ولایت خطلان سه تن از نزدیکان گلمرود حلیموف، پلکوونیک فیروری توجیک را متناسباً از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شده است. اعضای خانواده حلیموف ماه ایول امسال در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در حدود نویه واسه بازداشت گردیدند. آنها برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروهی به نام دولت اسلامی متهم می شدند. و رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود بر ضد طالبانی افغان تحریم جاری کند. روز 29 اکتبر در کابل دکتر عبدالله با رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قیرت عمرو دیدار و گفتگو داشت. سخنگوی حکومت افغانستان در این باره تفصیلات داد.
رئیس اجرایه با رئیس کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد و دیگر اعضای این کمیته دیدار کرد. در این دیدار رئیس اجرایه آقای عبدالله پیشنهاد کرد که طالبان که قاتلین مردم افغانستان و تروریست هستند باید رهبرشان ملا هیبت الله و دیگر اعضای بلندپایه این گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت اضافه شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. سالهای اخیر در پایتخت تاجیکستان بناهای بلندوشیانه بنیاد شده سیمای دوشنبه را به کلی تغییر میدهند. فعلا بلندترین بنا دوشنبه پلازا به حساب میرود که از 22 طبقه عبارت است. طبق نقشه نوی گنرالی به همین زودی ها جای ساختمان های عصر گذشته را بناهای تا 25 آشیانه خواهند گرفت. ولی متخصصان از این اقدام شهرداری نگرانند و بنیاد سروشانه ها را مشورت نمیدهند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در دوشنبه تلاش دارند مشکلات کمبودی منزل را از راه تخریب بناهای کهنه و بنیاد منزلهای بسیار آشیانه حل کنند. طبق نقشه جنرالی در شرق پایتخت در سالهای نزدیک بناهای 2، 3 و یا 4 آشیانه تقریبا از بین خواهند رفت. ولی بسیاری از متخصصان زلزله شناسی تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند.
منطقه هستند که اینجا به مدف سفید خوک است. من همین جایی که ما است اینستیتوت گیالوگ است، این سفید خوک است، لاس میگن. از نقطه نظر سیسمیکی بیناتوی است خطرناک است. من در بالای همین لیوسو خوکای لیوسی یونگ سفید خوک میگم. و من ساختن بناهای عظیم بلوچه از اون جمله بندوشم ممکن نیست تماما.
با گفته این دانشمندان، شرکت های ساختمانی و مقامات شهرداری برای بنیاد چنین بناهای بسیار طبقه با زلزله شناسان مشورت نکردند. همچنین در نقشه نو عادی ترین معیارهای شهرسازی صرف نظر شدند و بناها به همدیگر خیلی زیچند. دانشمندان هشدار می‌دهند که در چنین حالت اگر زلزله شدید رخ دهد، نجات دهندگان نمی‌توانند به کمک ساکنان برسند.
بنیاد بسیار شده استودن، لیکن نمی‌دانم از نقطه نظر توباوری با زمین جنبی و یا چه خیل هستند، چه گونه هستند. دوره سایوز فرمان استالین بود که در دوشنبه، شروع دوشنبه خطرناکی زمین جنبی به حساب گرفته، استالین فرمان داد که در این منطقه از چوروشونه بلندتر بنو سوختن ممکن است، چون که خطری کلان دارد.
تا کنون چنین حالت ها ثبت نشده است. آخرین زمین لرزه در تاجیکستان روز 29 اکتبر رخ داد که مرکز آن در شرق ازبکستان بود، ولی در شهر دوشنبه جنبش آن زیاد احساس شد. اما مقامداران به این اندیشه ها راضی نیستند.
این حرکت کردیم که همون کمبودی که حاضر برآمدن و کمبودی برطرف کردن، برای اینکه ما با امین سال هم قانون اویدی به خطری سیسمیکی برآمدگی، حاضر ما هم در دایره همین قانون هم فعالیت برسودیم.
حالا اکثر ساختمان های سال های 20 و 40 عصر گذشته در شهر دوشنبه تخریب شدند. تاریخ شناسان بر این نظرند که بناهای مذکور برای کشور اهمیت زیادی تاریخی و فرهنگی دارند، ولی مقامات این نقطه نظر را نمی پذیرند و می خواهند پایتخت تاجیکستان سیمای زمانوی کسب کند.
زمینان باسو روی بنیاد منزل های بسیار طبقه در شهر دوشنبه در حال است که در 137 کیلومتری آن حتی برای ساختن منزل گلی با آموزگاران جوان مبلغ نمییوبند. تعدادی از آموزگاران جوان یکی از مکتب های نویه قبادیان میگویند چند سال پیش به خاطر امتیاز روزی شدند زادگاه خود را در منطقه های مختلف تاجیکستان به این نویه عوض کنند، ولی به گفته آنها ظاهرا مقامات محلی و دههای خود را فراموش نمودند.
بینای خوابگاه آموزگاران است، اما ساختمانش از بی‌مبلغی استاده است. آن را با پول مردم می سازند و حالا دیگر بودجه آنها برای مبلغ گذاری چنین امارت نمی رسد.
همین سال گذشته این همه جای به خوابی را مثلا خوابگاه دیروز که نداشتن، مثلا خواب با یوری خودش با مبلغ خودش همه چهار دیوال را برداشت میکنند. نگه همین یه سالی ها شکی همین را مثلا روشت لای کردن نتونیستم.
رمضان از ناحیه شمس‌الدین شاهین به قبادیان به خاطر زندگی بهتر آمد. امید داشت امسال از اجاره نشینی میرهد. بعد 4 سال فراق دو فرزند و همسرش را از شمس‌الدین شاهین به اینجا میارد. هر روز با نظاره وضع این ساختمان امیدش کمتر می شود.
مبلغ نیست و زورمون نرست با پشونده
نمید. یعنی که امسال هم اجاره میشینید؟
امسال هم اجاره میشینید.
رمضان در مکتب رقم 59 دهه رودکلی ناحیه قبادیان استاد فنی صنعت تصویری است. او با 7 نفر آموزگار جوان از نواحی اطراف شهر کلاب به اینجا آمده است.
جماعت ما مردم بسیار خیلی چهار وقت مشغول می باشد. ای ناحیه های دورتر خیلی من رشت و خب و مومنابات خیلی بدخشان و آمادگی معلوم ها برای آمادگی که خیلی متخصص نمی رسد. برای
اینجا رشت شدیم.
عوض آدینایف 32 سال دارد و با 4 فرزندش در این خانه اجاره نشین است. 3 سال پیش از ناحیه واسه آمد. می خواست صاحب زمین شود و خانه بسازد. اکنون چند سال است در همین منزلی ناتیار با اجاره پولی 100 سومانی زندگی می کند.
ما را وعده کردند که زمین می دهیم. ما نکردند است. 4 سال از زمین هستیم. اما در اون کسب و کار نمی رسیم.
بر طبق قرار حکومت به آموزگاران جوان باید قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی جدا شود، اما چند سال باز عریضه آموزگاران جوانی مکتب رقمی 59 دهه رودقل به بررسی است.
زمین خیلی تامین کردن با شرایط هستون، لیکن این بخوای دهه رودقل ده نیکن فوند ما نیست. یک وقتش یک هکتار جدا جدا گه، لیکن وای تو وقتش تقسیم کرده وای کرده دو دگی.
اما زندگی آموزگاران دهه رودقل آنقدر بی رنگ نیست، تحولات خاص خود را دارد.
احمد آموزگار فنی زبان انگلیسی در
نور محمد دو روز باز از خانه اجاره به این منزل کوچیده است و خرسند است. بعد 4 سال صاحب این گوشه شد. چند پولی معاشش را که به اجاره می رفت می تواند اکنون پس انداز کند.
در خانه های مردم زندگی می کردیم. نمیند دو شبانه روز می شود که نمی خونه با طریق حشر با همکار و با همی یاردم همی آموزگار و خوانندگان همی خونه را ساختیم. نمیند زندگی
کسیم دارم. حالا دیگر در زندگی نور محمد صحیفه تازه باز شده است و می خواهد که آن فعالی نیک باشد.
برنامه تلویزیونی رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز قلب خدای شریف یکی از دانشمندان برجسته، منقد و ادبیات‌شناس شناخته توجیک از تپیدن بزمون. این عالم معروف که برای اثرهایش جایزه های زیادی را صاحب شده است، یک عمر در رشته فیلولوژی دانشگاه دولتی توجیکستان کار کرده است. برادر یوسفی امروز در مراسم جنازه این دانشمند شناخته شرکت داشت.
الله اکبر.
مراسم جنازه خدای شریف دانشمند شناخته تاجیک ظهر دوشنبه 30 اکتبر در مسجد مرکزی دوشنبه با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان برگزار شد. خدای شریف شام یکشنبه 29 اکتبر در منزلش در شهر دوشنبه در سن 80 سالگی از عالم چشم پوشید. در مراسم دیگری در منزل استقامتیش شاگردان و اهل علم و فرهنگ از او دانشمند کم نظیر ادبیات شناسی تاجیک نام بردند.
خدای شریپوف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمان ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریفجان حسین زاده، عبدالغنی میرزایف، ناصر جان مسومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دویمی بعد اینها به حساب می رفتند. و انعنه نیکی که از اینها داشتند این بود که ادبیات کلاسیک، پیوند ادبیات کلاسیک را به ادبیات معاصری تاجیک می آموختند، درک می کردند و می گفتند.
خدای شریف به عنوان یکی از بنیادگذاران نقد ادبی علمی تاجیک نامبر شد. او همچنین در سالهای اخیر در تحقیق داستانهای شاهنامه فردوسی سهم جدی گذاشتند و در ضمن کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی را در سالهای اخیر تألیف کرده به نشر رسانیده بود.
و عربستان سعودی از آغاز سال نو میلادی به زنان کشورش اجازت میدهد که به برخی از ورزشگاه‌ها وارد شوند. این اقدام نو بخشی از تلاش‌های رهبریت آن کشور برای کاهش محدودیت‌ها در مورد زن‌ها در این دولت محافظه‌کار است. هیئت عمومی ورزش عربستان سعودی در صفحه توییتر خود گفته است مقام‌های زیردخل به آماده‌سازی ورزشگاه‌ها در ریاض، جده و دمام شروع کردند و از آغاز سال 2018 خانواده‌ها می‌توانند در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. بنابر قانون های عربستان سعودی، یک عضو کلون مرد در خانواده باید برای تحصیل، مسافرت و یکی دست فعالیت های دیگری زنان اجازت بدهند و در غیر آن زنان از چنین حقوق بهره مند نیستند. و برنامه امروز را انجام میدهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را دارید، پس سامانه آزادی نقطه ارگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای همه شماست. تشکر که با ما هستید. برای کار میخواهیم و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. مطبوعات آمریکا می‌نویسد که رهبر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، پول منافورد و شریک تجارتی ری گیتس خود را به مقامات تسلیم کردند. این دو نفر به صادر کردن جنایت سنگین و توطئه بر ضد دولت آمریکا متهم می‌شوند. در این باره مطبوعات ایالات متحده به شمول رویترز خبر دادند. بازداشت این دو نفر در زمینه تحقیق دخالت احتمالی روسیه با امور انتخاباتی آمریکا در سال 2016 و سازش احتمالی ستاد ترامپ با روسیه جریان می‌گیرد که آن را پروکوروری مخصوص رابرت میولر پیش می‌برد. کاخ سفید خبرها درباره بازداشت را شرح نداد، اما پرزیدنت دونالد ترامپ روز 29 اکتبر بار دیگر تحقیق قضیه را تنقید کرد و آن را شکاری جادوگرها نامید. پول منافورد تا ماه آگوست سال 2016 به ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری میکرد، اما بعدی در مطبوعات پیدا شدن معلوماتی که او برای لابیگری به فایده ثروتمندان مسکوگرای اوکراینی در ایالات متحده آمریکا از ساختارهای مربوط به یانوکوویچ نزدیک به 13 میلیون دلار گرفته است، از مقامش سبکدوش شد. منافورد میگوید که قانون را نقض نکرده است. فرماندهی نیروهای هوایی اوکراین از تلاش غصب خودسرانه فرودگاه آموزشی ادسا خبر داد. با اطلاع نهاد 40 فرد نقاب‌پوش صبح 29 اکتبر بخشی از دیوار قسم نظامی فرودگاه را تخریب کردند و دارایی آن را به سمت نامعلوم بردند. این نهاد خبر می‌دهد که مردان نقاب‌پوش خود را کارمند مرکز تجاری و تفریحی سیتی سنتر معرفی کردند. فرماندهی نیروهای اوکراین همچنین از احتمال تشکیل اغوا در نزدیکی قسم نظامی خبر داد. جزئیات دیگری حادثه رسانه‌ای نشده است. در شبکه‌های اجتماعی کاربران تخمین می‌زنند که حادثه ممکن است با آن ربط داشته باشد که شورای شهری ادسا زمین‌های مربوط فرودگاه را به اختیار شخصانی واقعی داده است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که رئیس جمهوری حسن روحانی در جریان سفرش به مجمع کل سازمان ملل متحد ماه سپتامبر سال روان به نیویورک از ملاقات با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ دست کشیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز دوشنبه 30 اکتبر به خبرنگاران در تهران گفت که بعضی افراد نزدیک به پرزیدنت ترامپ این آمادگی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای ملاقات با روحانی را ابراز داشتند، اما گویا روحانی این پیشنهاد را رد کرده است و گفت
با روش هایی که امریکا اتخاذ کرده و دنبال میکنه و سیاست هایی که آقای ترامپ داره، فکر میکنم این اتفاق امکانش بسیار ضعیف هست و انجام نخواهد شد، مگر اینکه در رفتار دولت امریکا و سیاست های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و مسائل منطقه تغییرات اساسی رو شاهد باشیم.
کاخ سفید این ادعا را تا حال شرح نداده است. روحانی و ترامپ در جریان سخنرانیشان در مجمع کلی سازمان ملل متحد علیه یکدیگر از لحنی تند استفاده کردند. ترامپ ایران را دیکتاتوری فساد زده عنوان کرد و روحانی ماموریت ترامپ را نااهلان عرصه سیاست نامیده است. مقامات ایالات متحده ایران را پیوسته به پشتیبانی از تروریستان و شورشگران در سراسر خاورمیانه متهم میکنند. ایران همیشه اتهامات را رد میکند. جمال الدین نورعلیف خواستار تجارت آزاد در بین کشورهای آسیای میانه شد. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته است جاری شدن نظام تجارت آزاد در میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی به سود کشورهای منطقه و تاجیکستان خواهد بود. نورعلیف این نکته را در یک دیدار با نماینده بانک جهانی در تاجیکستان یان پیتر، هماهنگساز برنامه‌های بانک در آسیای مرکزی ساشا جومن و دیگر مسئولان این بانک بیان کرده است. در این دیدار که روز 26 اکتبر در دوشنبه دایر شده است، نمایندگان بانک جهانی با مسئولان بانک ملی گزارش نوی خیش با نام تاجیکستان در دوره‌های رکود و رشد فراگیر را معرفی کردند. متن این گزارش دسترس نیست و تنها دفتر مطبوعات بانک ملی میگوید که در این معرفی نشان دهنده‌های اساسی اقتصادیات تاجیکستان، کاهش یافتن دیورسیفیکاسیا و رشد بخش خصوصی معتدلی نااستوار میان بحران و رشد بیان کرده شد.
دادگاه ولایت ختلان سه تن از نزدیکان گلمراد حلیموف، پلکانیک فراری تاجیک را که ماه ایول سال جاری در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در نوه واسه بازداشت شده بودند، متناسباً از 7 تا 18 ساله به زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. یک منبع در دادگاه ولایت ختلان روز 30 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شد و تا به حال به حکم اجرا ندرآمده است. این منبع افزود نزدیکان زندانی گلمراد حلیموف حق دارند که تا چند روز دیگر از بالای قرار دادگاه به زینه‌های بالای شکایت برند. دادستان کلی تاجیکستان در آغاز ماه سپتامبر تفتیش پرونده خویشاوندان گلمراد حلیموف را به انجام رسانده بود. این افراد برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروه تندروی دولت اسلامی متهم می‌شدند. این پرونده از جانب یک گروه مخصوص دادستان کل تفتیش شده بود و بیش از یک ماه ادامه کرد. اعضای خانواده حلیموف روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه بازداشت شدند. علی حلیموف برادرزاده، کامل و نظیر حلیموف ها برادران گلمراد حلیموف با 3 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان زرخریدی، یعنی تلاش پیوستن به گروه تروریستی، قصد غیرقانونی عبور کردن مرز دولتی و مقابلت با کارمندان میلیس هنگام اجرای وظیفه خدمتی عیبدار می شوند. این 3 نفر در حال بازداشت شدند که به گفته مقامات با 4 تن از نزدیکان دیگر گلمراد حلیموف قصد داشتند به افغانستان بروند. مقامات میگویند در پی مقابلت با پلیس 4 نفر آنها سلطان مراد حلیموف، فاضل حلیموف برادران گلمراد حلیموف و افضل عبدالرشیدوف برادرزاده حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروسی سید مراد حلیموف کشته شدند. انور حسینوف کارمند ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در این عملیات زخمی شده بود. در آغاز ماه سپتامبر یک منبع آگاه از قضیه با شرط نبردن نامش گفته بود ضمن تفتیش معلوم شد که گلمراد حلیموف پس از پیوستن به صف داعش با برادرش نظیر حلیموف با راه‌های گوناگون تماس داشته است، ولی این تماس ها را او از مقامات پنهان میکرد. به گفته منبع پس از بازداشت بهروز گلمراد پسر حلیموف در ماه اپریل سال روان، مقامات به نظیر حلیموف شبهه کردند. او تماس هایش را با گلمراد حلیموف طریق نعیم رحمانوف دادر عروس حلیموف به راه مانده بوده است. اعلان حکم خشان حلیموف در حالی است که 8 سپتامبر وزارت دفاع روسیه خبر داد بر اثر حمله هواپیماهای جنگی در منطقه دیر الزور گلمراد حلیموف جراحت مرگبار برداشته است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مسعود باریزانی رئیس منطقه کردستان عراق روز یکشنبه 29 اکتبر طرفهای خارجی از جمله آمریکا را برای حمایت نکردن از همه پرسی استقلال این منطقه سرزنش کرد. پارلمان کردستان عراق روز یکشنبه درخواست مسعود باریزانی برای تمدید نکردن مهلت رهبریش را پذیرفت. در این باره من شهلوگل خواجه گزارش میدهم. آقای باریزانی در نخستین سخنرانی تلویزیونی پس از پذیرش کنار رفتن از مقام تاکید کرد که 3 میلیون رای برای استقلال کردستان ثبت شد و می شود آن را نادیده گرفت. وی همزمان گفته است که در این راه جز کوهستان های کردستان کسی در پهلوی آنها نبود. مسعود باریزانی در ادامه گفت تانکایی که باید برای جنگ با گروه دولت اسلامی به کار می رفت علیه کردها استفاده شد و در این زمینه از امریکا بنابر اجازه استفاده از تانکا به نیروهای عراقی انتقاد نمود.
لشکر داعش که پیشمرگه داستانی زوری تومار کرد.
در جنگ ضد دیش نیروهای پیشمرگه جسارت فوق‌العاده نشان دادند و روحیه دیش را شکست دادند. مردم کردستان عراق روحیه مبارز را به نمایش گذاشتند. همه هیئت‌های جامعه بین‌المللی برای ستایش از پیشمرگه و مردم کردستان آمدند. ولی متاسفانه زمانی که آنها باید از جانب خود عمل می‌کردند، پشتشان را گرداندند و تمام پرینسیپ‌های خود را از دست دادند.
گران و بو مصالح خویان و مبادع بزرگ.
در نخستین سخنرانی خود مسعود باریزانی تاکید کرد است که بدون کمک پیشمرگه‌ها نیروهای عراقی نمی‌توانستند شهر مفصل را به تنهایی از گروه دولت اسلامی آزاد کنند. او پس از آن گلماندی کرد که چرا آمریکا باید کردستان را تنبیه کند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز در وقت ایراد کردن این سخنان هم پرچم کردستان و هم پرچم عراق در پشت آقای باریزانی به چشم می‌خورد. مسعود باریزانی از سال 2005 ریاست منطقه خودمختار کردستان عراق را به عهده داشته است و دوره ریاست او در آخر اکتبر همین سال یعنی دو روز بعد به پایان میرسد. آقای باریزانی روز شنبه 29 اکتبر در یک نامه به مجلس اقلیم کردستان خبر داده بود که میل ندارد به ریاست ادامه دهد و روز چهارشنبه 1 نوامبر از مقامش کناره‌گیری میکند. او همچنین خواسته بود که پارلمان منطقه کردستان چاره‌های لازمی را برای پر کردن خالیگاه قدرت در نظر بگیرد. پارلمان منطقه کردستان روز یکشنبه مسئله تقسیم اختیارات پس از برکناری مسعود باریزانی را بررسی کرد، اما آنطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند تعدادی از مخالفان با کناره‌گیری مسعود باریزانی روز یکشنبه در نزد پارلمان
پیغامان تجمع کردند. طبق خبرگزاری ریترز به نقل از شاهدان عینی نوشت، اعتراضگرانی که خود را پیشمرگه ها خواندند تلاش کردند تا به درون بینای پارلمان وارد شوند و در اطراف پارلمان صدای تیراندازی نیز به گوش رسیده. از خبرگزاری اسوسییتد پرس هم از درگیری در روبروی پارلمان در اربیل مرکز کردستان پس از سخنرانی تلویزیونی مسعود بوریزونی خبر داد. علاوه بر این نوارها و عکسایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که شب یکشنبه در شهرهای مختلف اقلیم کردستان به حمایت از مسعود بوریزونی همایش‌ها برگزار شده است. در سخنرانی تلویزیونی مسعود بوریزونی گروه‌های رقیب کرد نیز به خیانت علیه اقلیم کردستان متهم شدند. آقای بوریزونی گفته است کسانی که کرکوک را بدون مقاومت به نیروهای عراقی تسلیم کردند مرتکب خیانت بزرگ شدند. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل یاور بلندپایه مسعود بوریزونی نوشته است، کنار رفتن از ریاست منطقه کردستان به معنای پایان کاریره سیاسی او نیست و او با رهبری شورای عالی سیاسی در سیاست باقی خواهد ماند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
وزارت فرهنگ تاجیکستان تمام آوازخوانان و گروه‌های هنری را در کشور روی خط می‌کند. این فهرست با دستور حکومت ترتیب داده می شود و هدف از آن به گفته وزارت فرهنگ نظارت فعالیت، برنامه های کنسرتی، سفرهای هنری در داخل و خارج کشور است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. عبادالله مشربوف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 29 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت:
من در این باره میدونم، شنیدم که خیلی گفتن که روی خط ترتیب دادن در طور.
این مقام وزارت فرهنگ در مورد ضرورت تهیه چنین یک رویخط چیزی نگفت و افزود تنها در صورتی به پورگی تهیه شدن آن در مورد ضرورت آن خواهند گفت. اما شمسدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در حسابات جنبست 9 ماهه کار وزارت در سال 2017 گفته است انیق نمودن تمام آوازخوان‌ها، گروه‌های ایجادی به خاطر نظارت برنامه‌های کنسرتی، سفرهای هنری در داخل و خارج کشور هستند. اورومبکزاده در ادامه گفته است یکی از هدف‌های دیگر این اقدام بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی فرهنگی و دسترسی آنها به مردم است. اشاره اورومبکزاده در مورد دسترسی آوازخوانان به مردم در حال صدا می‌دهد که 2 هفته قبل رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری از گران بودن نرخ خدمت‌رسانی آوازخوان‌ها در توی مرکه‌ها شکایت کرده بود. قدری در مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت در برابر نگرانی از نرخ تویخانه و اجاره فتح عروس گفت 3 ساعت آوازخوانی هنرمندان 8000 سومانی است که از این نرخ‌های گران مردم به داد آمدند. قادری خواستار تنظیمی نرخ خدمت رسانی آوازخوانها شده به مسئولین دستور داد در نزد اداره های ثبت اسناد حالت های شهروندی دسته های آوازخوانها تأسیس بدهند که به گفته او از روی انصاف به مردم خدمت رسانند. بر زمین وزارت فرهنگ میگوید یکی از سبب های دیگری ترتیب دادن فهرست آوازخوان ها در جمهوری بالا برداشتن سطح و صفتی سرود و ترانه ها و پرمضمون کردن محتوای آن است. میرزا علیم سعیدوف رهبر ریاست صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این رویخط تا اول های سال نو ترتیب داده شود و یکی از هدف های دیگرش بلند برداشتن سطح و صفت موسیقی و متنی آن هاست. در محفل های ادبی و صحیفه های مطبوعات در تاجیکستان در این اواخر بارها سلیقه پستی برخی از آوازخوان ها و مضمون های خراب سرود های علاهیده مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان بیشتر از مضمون پستی متن سرود ها و لهجوی بودنی آن میگویند. با عنوان مثال ترانه های چبرگدی نعیم جان سعید علی، ما این شب ترمیخوم جانی بک مراد مورد مذمت مطبوعات قرار گرفته بود. آوازخوان‌ها و آهنگسازان در تاجیکستان هرچند پایین رفتن سطح و صفت موسیقی را در کشور اعتراف می‌کنند، اما از احتمال جاری شدن یک سنزوره غیر رسمی خوف دارند. علیم شیرینوف آهنگساز و آوازخوان تاجیک می‌گوید از یک جانب ضرورت ارزیابی عالم موسیقی و آوازخوانی در تاجیکستان به میان آمده است. او گفت:
واقعا یک بار باید دید که کی چی سرود میخواند و چگونه میخواند، خصوصا اونهایی را که به خارج سفرهای هنری انجام میدهند و جمهوری را معرفی میکنند، چون از آنه که هنرمند چگونه سرود میخواند در مورد فرهنگ و مردم همان کشور یک تصورات در خارج حاصل میشود.
شیرینوف افزود گروهی آنها 25 سال ارزی وجود دارد و آنها بار هم متن و سرودشان را با کسی در اداره های دولتی موافقه نکردند. این آهنگساز تاجیک میگوید با بازار راه یافتن موسیقی و ترانه های پست صفت حاصل نظامی کپیتالیستی است. تا زمانی که قشر از مردم به ترانه های کوچکی و پست صفت میل دارند، چنین آوازخوان ها وجود خواهند داشت، میگوید شیرینوف. در همین حال شیرینوف گفت نمی شود آدمان را از حق سرایندگی محروم کرد، چون انسان با سرود حسیات خیش را به هر شکل بیان می کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی.